بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمثل بین یدیک متضرعا و غمز بصره الی الارض متخشعا و تعطع رأسه لعزتک متذللا. توفیق بسیار بزرگی است برای گوینده و حضار عالی قدر که زانو زده در محضر اقیانوس بیکران سخنان وجود مبارک زین العابدین و سید العارفین علی ابن الحسین هستیم و از صحیفه کامله سجادی در دعای 31 برخوردار. اشاره کردیم در این دعا بسیار زیبا و عمیق حضرت اشاره می کنند، بازگو می کنند حال هوای انسانی رو که به خود آمده است. بعد از آن که بازی خورده شیطان است و گناهان و ذنوب او را این سو و سو کشیده است و مهار به گردن او گشوده می شود، دربه های هدایت و بصر الهدا برای او باز می شود، بصیرت هدایت می آید. ابرهای کوری به کنار می رود، حجابها زدوده می شه. آنچه را که کرده است بر می شمارد و با خیشتن خیش به محاسبه می نشیند. به دنبال آن به تفکر عمیق در آنچه که با آن مخالفت خداوند را به جا آورده است فرو می رود و در آن متفکرانه می اندیشد. می بیند که اگر اسیانی داشته است و خطایی کبیر بوده است، گناه بزرگ او به مخاطره کشیده است او را، جلیل بوده است. آنگاه رو می آورد. از این فرازی که قسمتش رو دیروز گفتم خدمت دوستان، دقیقا شرح وصال است بعد از فراق و وجود مبارک امام. چه توصیفی چه تصویرگری. بازگو می فرمان که سریع عرض می کنم که بحث رو برسانیم به سخن امروز. فاقبل نحوک معملا لک. اونگاه این انسان رو می آورد به سوی تو پروردگارا با دنیایی از امیدی که از تو دارد، برای تو دارد. اما در این حال استحیاء دارد، یه شرمساری در وجود خودش می بیند. و وجه رغبته الیک فقطا بک، اما تمام امیدش رو به سوی تو قرار میدهد. الیک، به سوی تو قرار میدهد. فقطا بک، به دلیل اعتمادی که به تو دارد، وعده های تو رو میداند. عرض میکردیم در خاطر یا یوحناس ان وعد الله حق، تمام مواعید خداوند حق مبین است و حق مسلم است. با تمام امید به وعده‌های الهی. فعمک به طمعی، یقینا تو را مقصود خود قرار می‌دهد با تمام طمع و فزونی خواهی که دارد به یقین به تو. و قصدک به خوفهی اصلاحن، حالا دیگه اینجا ریزکاری‌های توجه و رو آوردن به خداوند رو وجود و مبارک امام لابلای سخن چاشنی می‌کند. فرمود و قصد می‌کند تو را مقصد خود قرار می‌دهد در این خوفی که دارد و دلنگرانی ها و دلواپسی که دارد، اما اخلاصاً. اشاره کردم خدمت دوستان آمدن به سوی خداوند، آشتی با حضرت حقیقت، دست محبت و ارادت دادن، لازمه اون رو وجود و مبارک امام اخلاص می دانند. بدون اخلاص نمیشه. اخلاص در قلب، اخلاص در نیت، اخلاص در عمل، عاری از هر شائبه ای، ریایی، هر انگیزه دیگری. هنگامی که این گوهر گرانقدر اخلاص همراه انسان به وجود انسان میشه، دیگه کار را آسان میکند، مسیر رو هموار میکند. فرمود قصد که به خوف اخلاصا قد خلا طمعه من کل مطموع فیه غیرک، تمعش رو از هر کس جز تو به در برده است و خالی کرده است. یعنی جایی است که دیگه تمام امیدش رو هستی. و باز تأکید میکنم خدمت دوستان، حقیقتا نکته همین است. نمیشه واقعا هست و این دو بینیز هوس قبله عشق یکی باشد و بس. اگر آدمی بخش از امیدش به دیگران و بخش از امید به خداوند در کنار خدا، دقت بفرمایید، در عرض خداوند، بخش از امید اینجا و بخش از طمع و امید اونجا، شرک است. نمیشه. بله، در طول یعنی تمام امید و توجه من به خداوند است. میدونم خداوند یه ابزارهایی برای من قرار داده است که سراغ اون ابزارها باید برم. این فرق میکنه. این رابطه طولی است، نه رابطه عرضی. رابطه عرضی اگر باشد شرک است. نمیتوان امیدی در کنار خداوند، همپایه الهی به چیزی، کسی، شخصی، عنوانی، مقامی، جاهی، مالی، منالی، منصبی داشت. فرمود تمام اینها رو به کناری گذارده است. افرخ روعه من کل محظور من حسباد. این جوجه از این تخم بیرون میاد، میشه افرخه، بیرون آمده هست. تمام دلنگرانی و رو و اضطراب خودش رو از هر آنچه که میخواهد او را به خوف وادار کند همه رو به کناری گذارده است. از هیچی باک ندارد، فقط از تو باک دارد، فقط از تو بیمناک است پروردگارا. با این بیم و امید، با این عشق و دلنگرانی به سوی تو می آید، به اینجا رسید سخن. فمثل بین یدهی که متضرع، حال می آید مثلا دیگه داره توصیف می کند وجود اونبارا که امام اون لحظات وصل و اینستانن در پیشگاه خداوند رو و لب باز کردن و ارتباط جالب و جامع رو در مقوله توبه برقرار کردن. فمثلا اشاره کردیم، مثلا امتصال مصول علی انتصاب قائمن، انگامی که انسان به تمام قد و قامت در پیشگاه کسی و مقامی نیستد، این مقام امتثال است. مثلا این عبد به تمام توجه در پیشگاه تو می ایستد پروردگارا، در محضر تو، بین یدیک، در حضور تو، متضرعاً اما با تضرع. می دانیم عزیزان در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. در پیشگاه خداوند راز توفیق انسان تذلل است، ذل عبودیت رو نشان دادن است. اینکه انسان خاکساری خودش رو در پیشگاه خداوند با کمال فخر و افتخار نشان دهد و معتقد باشد که مژده وصل تو کوک از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از در از سر حاجگی کون و مکان برخیزم. اگر انسان اون حالت تذلل و ذل عبودیت رو در پیشگاه خداوند نشان بده، کلیدهای توفیق رو به دست آورده است. عامیانه عرض می کنم، از سر سیری نمی توان ادعای عشق ورزیه با پروردگار کرد. باید اون تذلل و تضرع باشد. ادعوا ربکم تضرعا، باید اون تضرع باشه، اون خفیه باشه، تضرع باشه. فرمود می آید با تضرع و تذلل در پیشگاه تو. اما هنگامی که می ایستد در محضر تو و اون لحظه ای دست می داد که منازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، وقتی چنین حالتی دست می ده، بعد احساس می کند که خدایا، دیانا ما امروز داریم شعر زیاد می خونیم برای دوستان، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم، خدای من کیم و کجایم که در مقابل تو بایستم. لذا تردامنگونه سر رو پایین می افکند. تعبیر امر رو ببینید، و قمزه بسره الی الارض متخشعن. قمزه، قمز و غز. غز نگاه رو کوتاه کردنه، قمز کاملا پایین آوردن است. تمام نگاهش رو به زمین می گیرد. بسره هون الالعرض، به سوی چرا متخشعن؟ به دلیل اون خشوعی که درش دست داده است. چون الان واجه بعدی رو همینجا داریم توضیح بدم، ما یه خشوع داریم، یه خضوع که بارها در تفسیر گفتیم، اون فروتنی و نرمشی که از دل، جان، قلب و تصرف وجود آدمی برمیخیزد، نام این خشوع است. خشوع اون حالت نرمش ایست که قلب انسان رو محبت خداوند پر کرده، تمام وجود از درون تسلیم خداست. این خشوع. حالا نشانه های این خشوع کجا دیده میشه؟ در بیرون، دست و اندام و وجود. نام این خضوع است. بعد فروتنی درونی خشوع، جلوه ظاهری اون خضوع. میگید خاشع و خاضع. تا کسی خاشع نباشد اون خضوعش فایده نداره. ممکنه تصنعی باشه، مگر اینکه پایگاه قلبی داشته باشه. و الذین هم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بعد خاضعون است، اول خاشعونه. باید اون قلب و دل تسلیم بشه محبت خداوند. فرمود خدایا این بنده آمده است و در پیشگاه تو، اما سر رو به دلیل اون خشوع و اون تسلیم قلبی که دست داده، اینها میشه ایستاد، اما من خوف این دارم که بالاخره این دعا رو باید خدمت دوستان به پایان برسانیم انشاءالله در این چند نوبتی که تا پایان ایام فرصت داریم. اما همین مقدار عرض میکنم، چطور میشه که قلب انسان خاشع میشه عزیزان؟ نرم میشه، اون کرنش میاد تو وجود انسان با زدودن زنگارهای گناه، یعنی با همین کاری که امام دارن میگن، با طهارت قلب. هر مقداری که جان انسان به طهارت میرسد، فروتنی و خشوع در وجود او عمیق میشه، بنیادین میشه و نهادینه میشه. هر مقداری که طهارت تو قلب انسان میاد، هر مقداری که اون پلشتی ها، تیرگی ها و نقاط ظلمت میاد در قلب و جان انسان وارد میشه، ما من شیئن، وجود ما را که امام باقر، ما من شیئن افسد للقلب من الخطیعه، هیچی به مقدار گناه جان و روح انسان رو تیره و فاسد و پلشت نمی کند. حجت خدا می گوید. وقتی زدوده میشه این خطا و گناه، بعد اون طهارت که میاد، خشوع میاد، اون ارتباط زیبا دست میده. فرمود و قمز بسره الى الارض متخشعن و تعتع رأسه. تعتع یعنی به زیر آوردن. تعتع کل متکبر لطاعتکم، در زیارت جامعه کبیره میخوانید. تعتع به معنای به زیر آوردن، کاملا فرود آوردن. سر رو فرود می آورد، چشم رو به زیر گرفت، حالا نه سرش رو به زیر می آورد، سر رو به زیر می آورد. لعزتک، در قبال عزت و شکوه و جلالت تو، متذللن، میپذیرد که ذلیل است در پیشگاه عز تو و عزت تو. عزیزان، بدیهیست با کمال افتخار میگوییم که در وجود عزتی وجود نداره جز از سوی خداوند. ان العزت لله جمیعا، تمام وجود ذلت دارن. کدوم ذلت؟ ذلت امکانی، یعنی این که ممکن الوجودند، ممکن است باشند، ممکن است نباشند. وجود اینها عرضی است، صفاتشون عرضی است، هیچی از ذات خودشون ندارند. الفقر سواد الوجه فدارین، فقر امکانی است که بر پیشانی ممکنات قرار داده شده است. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام اون چه در آسمان و زمین، تمام اون چه در کائنات و وجود و هستی و همه مخلوقات و موجوداتن، همشون ذلیل به ذاتند در قبال عزت بلعرضی که از خداوند میگیرند. پس این کاملا بدیهی و روشن است. تا انسان به این نقطه نرسد که نمیتواند به جایی برسد، تا خاکساری خودش رو متوجه نشه و اون توهم دروغین عزت کاذبانه از وجودش برنخیزد، به عزت حقیقی که متصل و متصف نمیشه، لذا این انسان متوجه متذللن به درگاه خداوند آمده است. تعتع رأسه لعزتک متذللا. حالا و ابثک من سره ما انت اعلم بهی منه خضوعا. و خدایا ابثک، بث به معنای باز کردن، منتشر کردن، یعنی سر دل رو گشودن. و ابثک من سر، و حالا شروع میکند پروردگار ها. اینو کلمه بث رو گاهی با چی به کار میبرن در کلام عرب؟ با شکوا، میگن بث شکوا. باز میکند سر دل رو و رازهای درونی خودش رو با تو در میان میگذارد. ما انت، چیزهایی را که تو اعلم و بهیمن، تو عالمتری از آن، از او به آنچه میخواهد بگوید و میگوید. یه نکته ظریف اینجا وجود داره، چون تکرار میشه لازم به دانستن است. بله، توصیه همین است که ما وقتی که به پیشگاه خداوند سبحان میخوایم انابه کنیم، توبه کنیم، رجوع کنیم، تغییر حالت بدیم، وضعیتمون رو دگرگون کنیم، ابراز کنیم، اقرار کنیم، اعتراف کنیم. در پیشگاه هیچ کسی نباید اقرار به گناه کرد عزیزان، جز حضرت پروردگار. در پیشگاه هیچ انسانی ما حق نداریم بریم مانند تعالیم کلیسایی بنشینیم و اعتراف کنیم. روز یک شنبه ما حق نداریم بریم تو اتاق اعتراف بنشینیم و کشیش محترم هم گوش کند اعتراف ما را، بعد خب انشاءالله ببخشد گناهان ما را به اذن الله مثلا یا به اذن عیسی مسیح. ما این چیزا رو در اسلام نداریم. ما اعتراف پیشی هیچ کی نمیتونیم به گناهمون بکنیم. به گناهمون، گاهی بحث جرم است و دستگاه قضاست، ربطی نداره. اما به گناهمون پیش هیچ کی نمیتونیم اعتراف کنیم. ما اینها رو نداریم. فقط اعتراف در پیشگاه خداوند است که به دست اوست. و من یغفر الذنوب الا الله، اونی که غفران به دست اوست باید اعتراف هم در پیشگاه او باشد. و این باید باشه، یعنی نمیشه، این توصیه کلی و اکید نمیشه بگیم خدایا همون که خودت میدونی، استغفرالله. نه، این نیست. گفتند هنگامی که مواجه شدی و آمدی بگو خدایا میدانی که فلان روز چنین شد، میدانی که اونجا این گونه لغزیدم، میدانی که در اون ساعت چنین گفتم، میدانی که در اون لحظه بدین گونه عمل کردم، بگو اینها رو بر زبان جاری کن. این توصیه است، این اعتراف و اقرار. عجیب است، مرحوم شیخ الرامری در جلد اول وسائل بابی رو باز میکند تحت این عنوان. مرحوم حاجی نوری در مستدرک باب فل استحباب الاعتراف به تقصیر فل عباده، حتی نه در گناه، در عباداتتون اگر کوتاهی دارید اصطلاح اقرار کنیم در پیشگاه خداوند. چرا؟ از اون طرف ممکنه در ذهن ما بیاد خدا که میداند، خدای من چی رو دارم به تو میگم؟ من چی رو دارم میگم که دیروز چنین کردم، پریروز چنان کردم، آن سال و آن ماه چنین از من سر زد، حالا که تو خودت میدانی، پس چرا بگم؟ خدای همونی که میدونی خداحافظ. نه، چرا بگیم؟ رازش رو امام اینجا باز میکنن. میفرمان و ابثک من سره، و این بنده تو شروع میکند باز میکند رازهایی که بین تو و اوست، اسراری که دارد از خطا و اشتباه خودش، آنی را که تو اعلم به آن هستی از خود او. چطور خدا اعلم است به گناه ما از خود ما؟ اینم بگم بعد بگم اون قسمت رو. ببینید، من گناهی کردم، خطایی از ما سر زده است، بالاخره ما ممکن خطا هستیم و خطا از ما سر زده است. اما عزیزان، من خطای خودم رو در دایره دید خودم میشناسم و میفهمم، یعنی میفهمم که من اینجا این کلمه زشت رو به فلان کس گفتم، اما من عوارض بعدی و تبعات بعدیش رو نمیدونم. نمیدونم این کسی که الان من پریشان حالش کردم از اینجا که رفت بیرون، بعد رفت درون خانه با زندگی خودش چه کرد. من این رو نمیدونم، خدا میداند. من نمیدونم وقتی کسی رو خورد کردم، تحقیر کردم وجودش رو، بعد تو نسل و ذریه‌اش چه اثری گذاشت. نمیدونم. من نمیدونم اینجا وقتی ظلمی داره حق بنده ای روا کردم، بعد چگونه به ایمان او هستن به طور کلی آثار منفی گذارد. خدا میداند. من اون ماهیت و پیامدهای گناه رو هیچ کس نمیداند، خدا میدونه. ما گناه رو در اون ابعاد و اندازه دید بشری خودمون میبینیم، اما حقیقت و ماهیت اون، خدا اعلم به گناه ما از ماست. این جمله حساس امام. حالا چرا این گناه رو که به حالی که خدا اعلم است و ماهیت و همه چیز گناه رو من داره، چرا میگم؟ از این فهمان علت این که میگم، میگوید این خضوع، میخواد که اون خاکساری خودش رو شکست بالی خودش رو با اقرار و اعتراف در پیشگاه تو نشان دهد، یعنی اثبات و اظهار بندگی کند، یعنی به تعبیر ساده تر شاخ غرور و کبر رو در وجود خودش در پیشگاه تو بشکند. تا نشکند این وجود بها و قیمت نمیابد. باید این همونطور که عرض کردم عزت کاذبانه و متوهمانه در پیشگاه خداوند فرو بریزد تا که خرابم نکند. کی دهد این گنج به من؟ تا که به سیلم نکشد کی بردم بهر عطا؟ تا زمانی که این فرو ریختگی در پیشگاه و پیش نیاد، دوباره ساختن انسان در وجود و در پیشگاه دیگر انسانها دست نمی دهد. واقعا چه زیباست الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، که ده ها بار گفتیم خدمت دوستان، جد بزرگوارش امیر المؤمنین، خدای تمام عزت من در وجود و آفرینش ذلت در پیشگاه توست، ذل و عبودیت و بندگی است، تمام عزت من اینه. فرمود خضوعا و حالا و عدد من ذنوبه ما انت احصالها خشوعا. اون خضوع و خشوعی گفتم اینجا میبینید، و عدد و شروع میکند خدایا برمی شمارد، من ذنوبه از گناهانش، ما انت احصا، آنی را که تو دقیق تر ضبط کردی، تو ضبط کننده تری برای اون گناهان تا خود اون فرد. چرا؟ خشوعن. باز اینجا نکته این ظریف دارد، گناهان ما در خاطرمون میداند و بالاخره گفت میداند فلان کس در انبان چیست. این رو ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اگر فرافکنی هامون رو به کناری بگذاریم خوب میدونیم چه خبر است، چه کرده ایم و چگونه رفتار کردیم. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید. انسان خودش نه شاهد بلکه شهید اعمالشه، کاملا میدونه رفتارهای خودش رو، اما بازم کنوده، بازم لجاج میکند. و انه علی ذلک لشهید، با این آگاهی است. اما خداوند اینجا چیزی ظریف‌تر و اینجا وجود اون پاراک امام سجاد نکته زیباتر رو مطرح میکنه. ببینید در عالم قیامت این جلوه خودش رو نشان میدهد، انسان وارد قیامت می شود، یا اتاب رجلن، بعد اون آیات شریفه قرآن رو بخوانید که و کل انسان للزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. باز میشه این صحیفه نفس انسان پیش روی انسان، یلقاه منشورا، ظریف گشاده شده تمام جزئیات اون رو. بعد به جایی میرسد انسان ها میگن ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچی نیست الا اینکه تمام خرد و ریز و درشت تمام گردآوری شده است. تو متون روایی داریم خد العرش از کنار این دیوار رد می شود، یه دستت کشیده شده، سیخی کشیدی رو این دیوار، یه خطی انداختی رو این دیوار، اثری ماند یا نماند می ماند، در احسان تو می ماند، در کتاب می ماند، در صحیفه نفس می ماند. الا احسان، این احسان الهی است، بدون هیچ کاستی، با تمام ابعاد اون جل جلاله. فرمود و عدد من ذنوبه ما انت احصالها خشوعاً. حالا واستغاثه بک من عظیم ما وقع به فی علمک. حالا این بنده اومده با این حال، با این توجه، با این اعتراف، با این بیان تقصیر، با این شورحالی که دست داده براش، حالا استغاثه می کند. واستغاثه، استغاثه از ماده قاف میاد، قاف یعنی دادرسی، دستگیری، دستگیری به اون بارانهایی که وقتی میاد عجب به موقع میاد، به اندازه میاد، کمک میکند، احیا میکند، زنده میکند، به این میگن قوس، قیاس. و اندهو هر مفاتح الغیب تا میرسد به اونجا که و یه خداوند سبحان علم به قیس یا نزل القیس، علم به قیس دارد که این باران تو چگونه نازل کرده است، کجا رفته است، چه اثری کرده است، اون باران مفید موثری که به گاه به موقع به جا به اندازه می آید، اون قیفه قوس قیاس هم از این ماده میاد. بعد میگید یا قیاس المستقیسین القوس القوس میگید خلصنا من النار یا رب میفرمایید و استقاسه. حالا این بنده به تمام وجود اومده از تو یاری میطلبد و دادخواهی میکند و دادرسی میخواد. خدایا میخواد به دادش برسی، به فریادش برسی، فریادرسی میخواد از تو. و استقاسه به که از چی؟ از این بار سنگینی که به دوشش تا الان کشیده. من عظیم ما وقع به این فی علمک، از اون عظیم، از اون گناهان سنگینی که انجام داده است، از اون گناهان عظیمی که ما وقع به این فی علمک. اینجا یک اصطلاح ادبی است که ناچارم بگم. من عظیم ما وقع به، وقوع وقع به، ای اوبقه و اوحنه در کلام عرب. وقتی وقوع با به متعدی میشه به معنای هلاکت و وحن و پستی و توهین است. خدایا میاد در قبال اون عظیم و گناهان عظیمی که نیستش میکنه، نابودش میکنه، فانیش میکنه، به گناه میگن موبقه یعنی مهلکه، موهنه یعنی وهن کننده و پست کننده و زمین زننده انسان. خدای میاد به تو دادرسی میکند، فریادرسی میکند از تو در قبال عظیم گناهانی که در علم تو وجود داره و اون رو زمین زده و ویرانش میکند اگر به خود نیاد. دوم و قبیح ما فزه هم فی حکمک، و خدای اومده است از این قبیح، باز ببینید قبیح و عظیم هر دو وصفی هم که موصوفشون محذوفه، یعنی عمل عظیم، فعل قبیح که مراد همون گناه است، از عمل قبیحی که فزهه رسواش کرده، افتضاحش کرده خدایا در حکم تو و در داوری و عدالت تو، آمده است به تو استغاثه می کند و پناه می برد. من اینجا برمی گردم به جمله‌ای که دیروز خدمت عزیزان گفتم و عجیب در متون روایی ما و در کلمات زبان مقدسه محمد و آل محمد دیده می شود موسای کلیم نشسته است. ابلیس تمثل کرد برای موسی. میدونیم به اصطلاح اونها که جن به معنای عامند یعنی مستور، مانند فرشتگان، مانند جن به معنای خاص، این موجوداتی که مادی نیستند، از جنس مواد وجود ما نیستند، طول و عرض و عمق ندارند، برای اولیاء خدا تمثل میکنند، یعنی میان توی قالبی که اینها میبیننشون، مانند اون که به گزارش قرآن و تمثل لها بشرن سوی یا جبرئیل برای مریم تمثل میکنه و مریم جبرئیل رو در قالب یک مرد میبینه، در حدی که تو محراب عبادتش وقتی جبرئیل رو میبینه اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، پناه میبرم به خدا، خدا کند که تو انسان متقی باشی که قصد آزار من نداشته باشی، یعنی در این حد که اون رو به شکل چی میبینند؟ یه مرد کامل میبینند. این تمثله، یعنی در این قالب دیده میشه جبرئیل. ابلیس تمثل کرد مقابل موسی کریم، نگاه کرد، موسی فهمید این غیرعادی است، گفت تو کی هستی؟ مشخص این قیافه تو، وضع تو؟ گفت جناب موسی دیگه میدانی من ابلیسم، من شیطانم. نگاه کرد دید و علی رأسه برنسون، یه چیزی رو سرش، گفت این چیه؟ گفت این از اون ابزارهایی است که اختطاف قلوب ابن آدم میکنم، با این زینت ها و با این زیبایی ها دل بندگان خدا رو می رو بایم، به خودم جلب می کنم. حالا شرح اونا رو انشاءالله تو سوره فاطر می گم یکی دو شب آینده خدمت دوستان. اون تزیینی که شیطان ایجاد می کند، تزیینی که شیطان ایجاد می کند. خب جناب ابلیس دور شو فلان اینها، گفت حالا جناب موسی می خواهم آمدیم بالاخره به شما به خاطر کلیم اللهیتون به شما تبریک بگیم، حالا ما رو دور نکنید، مضمون عرض می کنم. گفت حالا چه اومدی سوالی ازت دارم ابلیس؟ گفت بگو مزن بلذی، چه گناهی است که وقتی فرزندان آدم انجام میدن تو استحولت علیهم؟ اینجا براتون استحفاظ رو چی معنا کردم؟ اون گرفتن و چیرگی که اگر گرفت دیگه ول نمی کند و هر جور بخواد به زمین میزند. این چه استحفاظ؟ چیکار میکنن فرزندان آدم؟ چه گناهی مرتکب میشن که بعد از ارتکابش تو دیگه اینها رو کاملا در اختیار میگیری؟ گفت بگم جناب موسی بهت، یک هنگامی که ازا اعجبت نفسو، ازا اعجبت بهی نفسو، سه نکته جناب موسی. یک، هنگامی که انسان‌ها اعجاب به نفسشون پیدا می‌کنن، به تعبیر امروزی رو فارسی میگیم هنگامی که انسان‌ها خودشیفته میشن. وقتی انسان خودشیفتگی پیدا می‌کنه همه چیزش میشه بهترین. من که 20 دینم 20 ایمانم 20 زنم بچم زندگیم خودم، من که مشکلی ندارم، من که همه چیم عالیه. وقتی انسان به جایی میرسد که خودش رو تمام میداند و اعجاب و یه غرور و عجبی به نفس خودش پیدا میکند، اینجا جایی که دیگه زنگ و ناقوس سقوط به صدا در میآید. چرا؟ چون انسان وقتی به سیر کمالی ادامه میدهد عزیزان که ضعف و نقص و آسیب و عیب خودش رو بداند، باور کند، بشناسد، بعد برود به سوی درمان. مریض عشق، طبیب عشق، مسیحا دم است و مشفق، طبیب عشق، مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند؟ چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند؟ وقتی ما عیب خودمون، نقص خودمون رو قبول نداریم، باور نداریم، یعنی این اعجاب به نفس، خب از چی میخوایم اصلاحش کنیم و درستش کنیم؟ یا در جا میزنیم یا چه میکنیم؟ یا سقوط داریم، وارونه میریم، رو به پایین میاییم. این میشه اعجاب. جناب موسی یک، هنگامی که اعجاب به نفسش پیدا میکند. دوم، خوب دقت کنید عزیزان، دیگه باید گاهی پند ابلیس را هم شنید و متوجه بود. دوم، هنگامی که فرزند آدم، بنی آدم، استکفر طاعته، وقتی طاعت خودش رو در پیشگاه خدا بزرگ میداند و عظیم میشمارد. خدایا ببین دیگه من توی این عمرم کجا به ناموس مردم کار داشتم؟ کجا من به مال مردم کار داشتم؟ کجا من به کسی ظلم کردم؟ خدایا این خط ما و عبادت ما و روش ما و طاعت ما و... یعنی وقتی انسان طاعت خودش رو چه میبیند؟ استکثار تعبیرینه، بزرگ میبیند و کثیر میبیند در نظر خودش. به حالی که راز توفیق بزرگان در طاعت و عبادت در پیشگاه خداوند چی بود؟ این بود که استسقر طاعته، طاعتشون رو کوچک می دیدن. نگاه می کردن نبی مکرم امیرالمومنین، خدایا من ندارم، من زادی ندارم، آه آه، این حالی چی این حرفا؟ آه آه من قلت زاد و طول سفر، ناله های صاحب این سخن است امام سجاد، آه آه از سرمایه کم، رهتوشه کم و مسیر طولانی که خدا یا پیش رو تا دیدار تو دارم و تا لقاء تو دارم. کلمات زیبای امیر المومنین تو نهج البلاغه در اینجا و در مناجات ها قوغاست بماند. دوم، وقتی که انسان طاعت خودش رو در پیشگاه خداوند چه میبیند؟ زیاد میبیند، استکثر طاعته. سوم، آقای موسی زمانی که اذا سقره فی عینه ذنبو، هنگامی که گناهش در چشمش کوچک میاد. اون روز اشاره کردم دیروز خدمت دوست، میگه ما که کاری نکردیم، ما بارشو خوردیم، شطور رو که با بارش نخوردیم مثل دیگران، ما که کاری نکردیم، ما که حالا این بالاخره حالا تو ما تو یه پرونده یک اعمال نظر کردیم، کاری کردیم، یه چیزی خوردیم، دیگران که تو صد تا پرونده خوردن، پس ما خیلی بهتریم از اونا. یعنی شیطان کارش اینه که تقلیل میکند، تضعیف میکند قوت و جوهر گناه را. چیزی نیست این که این گاهی این چون اخیرا همینم تو فضای مجازی خیلی این مطرح عرض میکنه، آیه لاخ مو که طوری نیست، حالا بعد بله کلیپ درست میکنن که آقا نمیدونم روحانی بزرگوارم من نشناختم، بالاخره عرض به خدمتون که آقا نمیدونم روایات معراجیه بگیری به یک موآویزانت میکنن چنین میکنن هزاران سال عقوبتت میکنن. خب بعد این بهانه دست دیگران میده، اما این نیست. ببینید در معصیت خداوند اگه معصیت شد شما یه متر از چراغ قرمز رد بشید یا دو متر رد بشید از چراغ قرمز رد شدید. شما یه قطره نجاست عذرخواهی میکنم، یه قطره بول بریزد رو این لباستون یا یه نصف استکان نجاست بریزن رو لباستون، نمیتونید با این نماز بخونید. این دیگه نمیشه. یه قطره باشه یا صد قطره باشه در ماهیت نجاست. اگر بحث اسیان از خداونده یه لاخ و دو لاخ و صد لاخ نداره، اسیان اسیان است. حالا اینکه چه مقدار عقوبت این است یا نیست اون بحث دیگری است. اینی که صغیره است یا کبیره است در جای خودش عالمانه باید بحث کرد، نبادم بی خود بزرگ کرد یه چیزی رو و نباید در ذهن مردم اینجوری جلوه داد که بعد موجب تمسخر هم باشه. باید آگاهانه و واقع گرایانه حقایق الهی رو مطرح کرد. اما مراد من اینه گناه گناه عزیزان. به همین خاطر بسیاری از بزرگان قائل به گناه صغیره نیستن. چرا؟ میگن کل ذنب کبیره، تمام گناهان کبیرن. چرا؟ بال که ما قطعا گناه صغیره و کبیره داریم. میگن به لحاظ مقنن و قانونگذار وقتی تو میخوای حریم خدا رو بشکنی، میخوای مقابل خدا بیستی، چه با یه ارزن بیستی چه یا خرمن بیستی، دیگه مقابل خدا ایستادی دیگه، دیگه این جرأت رو به خودت دادی. کار شیطان اینه که شیطان ببینید گناهان رو در ذهن ما کوچک میکند کوچک میکند کوچک میکند، مرتکب میشیم، باز کوچک میکنه مرتکب میشیم، بعد یه مرتبه خود میایم میبینیم که هیچ مسکری است که نخورده باشد و هیچ منکری است که به جا نیاورده باشد. واری که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، فاصله از این قدمتون که میگذارید تا اون قدم که میگذارید، این گام را، این گام یعنی فاصله بین دو قدم رو در کلام عرب میگن خطوه، جمعش میشه خطوات. سیاست شیطان در فریب انسان سیاست گام به گام است، قدم به قدم. حالا این اول سبک میکنه کوچیک میکنه انجام میدیم، باز یکی بعدی رو کوچیک میکنه انجام میدیم، بعد تا به خود میاییم میبینیم که فرو رفته ایم در قمرات شیطان به تعبیر خداوند. این عزیزان که ما نیاز به لحظه لحظه تذکر داریم، به توجه داریم. اینه که انسان نباید بگذارد آنی و کمتر از آنی غفلت تو وجودش بیاد. تا کله چرخ داده ای خوردت، اینطور میشه. بنابراین اینجا اون روایت از خواندم خدمت دو. این سه چیز، یکی استعجاب و اعجاب به نفسش، دوم بزرگ شماردن طاعت، سوم کوچک آمدن گناه در چشمش. حالا امام این رو دارن بازگو میکنن که این بنده خدا چشش باز شده است، روشن و دقیق میداند عظیم عملش رو، قبیح عملش رو. حالا شروع میکنه به توضیح دادن. من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت. وای وای چقدر زیباست. من ذنوب، خدایا از گناهانی که ادبرت لذاتها فذهبت. ادبرت ادبار به معنای انقضا تمام شدن، و لیل اذا ادبره سوگند به شب هنگامی که تمام می شود و روز آغاز می شود، و صبح اذا اسفره سوگند به صبح هنگامی که روشنی او فراگیر می شود و حقایق را نشان می دهد. ادبره تمام شدن است. خدایا گناهانی که لذت داشت، بالاخره گناه لذت داره دیگه، برای انسان که مرتکب میشه لذت داره دیگه. بله انسان به جایی میرسد به یقین از ایمان و تقوا که بزرگترین شکنجه برای او گناه است، اصلا نمیتونه، جان میده هزاران بار و حاضر نیست یه گناه رو تحمل کنه. این عالی است، این اصله، باید به اینجا برسد انسان. اما داریم تو مقدمات میگیم گناه برای انسان ها لذت داره دیگه، اما کوچه لذتی داره به تعبیر امام. خدایا من گناهان این بنده داره گزارش میده، خدایا من به تو اومدم استغاثه میجویم از ذنوب و گناهانی که لذاتش تموم شد، لذت داشت. عذرخواهی میکنم این گناه 10 دقیقه بود، این نوشیدن و این لذت فلانی این یه رب بود خدایا، یه ساعت بود تموم شد. ادبرت لذاتها فذهبت رفت، اما و اقامت، اما موند، لذتش رفت اما موند. تبعاتها، تبعه به معنای دنباله، به معنای پس لرزه، به تعبیر دوستان و پزشکمون بالاخره نسبت به داروها مطرح میکنن به بیانی سایت افکت، اون پیامدها و آثار منفی که به دنبالش هست و لوازمش. خدایا پناه میبرم از تو از گناهانی که لذتشون آنی بود، تموم شد با خود گناه، تموم شد زمانش، زمان این گناه یه ربع نیم ساعت، اما عوارض و پیامدها و تبعات، تعبیر ازت خیلی عجیبه، تبعات تابع اونش که دقیقا متصل دنبال میاد، اما تبعاتش اقامت. اقامت یعنی چی؟ کسی که تو شهر اصفهان ساکن اصفهان است مانند شما عزیزان بهش میگن مقیم. بنده ای که میهمان شما هستم مقیم نیستم، اینجا اقامت ندارم، من سفریم، آمده ام بروم، اما شما مقیمید. گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. اقامت یعنی ماندن، توجه داری؟ اما رفت این گناه، ولی اقامت تبعاتها، اما پیامدهای این گناه نرفت. خدایا فلزمت، دامنگیر من شد، فلزمت دامن من رو گرفت. الله اکبر. این خیلی جمله مهمی است عزیزان که امام مطرح میکنن، خیلی جمله مهمی است. ببینید بین عمل و اثر، یا اصل رو میخوام براتون بگم، بین عمل و اثر تناسب و مساوات زمانی وجود ندارد به لحاظ زمان. یعنی ممکنه یه عملی انجام میدید زمان کوتاه، اما اثر چی؟ اینطور نیست. بیایید تو طاعات نگاه کنید، مگر در مورد حج برای هر مسلمان لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست بر انسان ها حج خانه او، هر آن کسی که استطاعت داره. چند تا حج؟ یه حج در طول عمر برای پوشش عمر مسلمان کفایت می کند. شما رفتید یه سفری، حالا با این حجایی که ما میریم حج که نیست، اینها 30-35 روز میریم، بالاخره بست گلگشت و همه چی هست درش الحمدلله، اما خود این حج رو بالاخره عمرتون انجام دادید. شما روز نهم ظهر لازمه تو عرفات باشید، 12 هم کارتون تموم کنید، این 4 روز این کل حجتون انجام میشه، 5 روز کل حجتون انجام میشه، اما یک عمر 50 سال اثر اون باقی است. یک ماه رمضان، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این صیام رمضان رو یک ماه روزداری میکنید، یک ماه 30 روزه، اما اثرش 330 روزه، 11 ماه دیگه شما رو چه میکنه؟ پوشش میده. یعنی عمل زمانش این مقدار، اما آثارش چنین. نماز، شما 2 رکعت نماز صبح خوندید، میدانید این 2 رکعت نماز صبح تا ظهر با شما چه میکنند؟ میدونید چطور شما رو نگه میداره؟ میدونید چگونه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر کار خودش رو میکنه؟ هرچه این نماز نمازتر بود، اقامتر شد، ما رو بهتر حفظ میکند. نماز 20%، 20%، نماز 40%، 40%، نماز 100%، 100% حفظ میکند. اما 2 رکعت بیشتر نبود. اینا هم که دیجیتال میخوانن که دیگه 2 دقیقه میخوانن دیگه نمازشون رو، و این نماز این چینی خونده شد، اما تا ظهر حفظ میکنه ما را، 2 دقیقه اما میاد و 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت شما رو حفظ میکنه. این میشه از این عزیزان کجاست؟ برگردان کنید مطلب را، در گناه، در شر، یک ضربه و یک ستم رو روا داشت، 30 ثانیه ضربه رو زد، اما وای آثار این 30 ثانیه میماند 30 سال با وجود مذنب و گناهکار. یک خطا، یک انحراف اخلاقی، یه لحظه بود. این لذت آمد به تعبیر حضرت زود گذشت تموم شد. اما تبعاتش مگه دست بر می‌داره؟ ادامه داره. اساساً این رو قبلا چون گفتم فقط شکل تکرار، امام هم از کلمه ذنوب استفاده می‌کنن. وقتی اسامی گناه رو خدمت دوستان توضیح می‌دادیم گفتیم چرا به گناه ذنب میگن؟ از ماده ذنب به معنای دنب، دنب و دنباله. به ستارگان دنباله دار میگن ذوات الاذناب. به گناه ذنب گفته میشه چون گناه که قطع نمیشه، گناه ادامه دارد، ادامه دارد، دنباله دارد، مگر به جایی برسه که انسان به تعبیر حضرت بیاد فمثل بین یدیک، بیاد در پیشگاه خدا و این مراسم زیبا رو به جا بیاورد، به خود بیاد، چشش باز بشه، همونهایی که خوندیم. خدایا و اقامت تبهاتها فلزمت. حالا اوج سخن عزیزان، لا ینکر یا الهی عدلک ان عاقبته ولا یستعظم عفوک ان عفوت ان و رحمته لانک الرب الکریم الذی لا یتعاظمه غفران و ذنب العظیم. چی میگن حضرت؟ آن صلی الله علیه یا علی ابن الحسین یا سید الساجدین، فرمود خدایا این بنده تو لا ینکرو، هیچ انکاری نداره، هیچ جهدی نمی کند، انکاری ندارد، عدل تو را ان عاقبته. خدایا الان که ایستاده است میدونه اگه عقوبتش کنی هیچ انکار نمی کنه عقوبت تو رو، میداند که به حق عادلانه حکم کردی و عقوبت تو هم در حقش رواست، هیچ انکار نمی کند، یعنی می پذیرد، قانون رو پذیرفته است، حکم رو پذیرفته است، می داند آنچه بر سر او آمده است نتیجه عملش است. ببینید در عالم قیامت میگید الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. در عالم قیامت خدا هیچ مجازاتی به کسی نمیده. خوب گوش کن عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، خدا در قیامت هیچ مجازاتی به کسی نمیدهد جز اعمال انسانها را، همون اعمال بهمون میده، هر چه در دنیا کردیم همون بهمون میده، این میشه جزای ما. ان خیرن فخیرون، ان شرن فشرون، اگر خیر است همون، اگر شر است همون. از این عادلانه تر میشه عمل کرد؟ همونو که عمل کرد، همونو خدا ما برمیگردانه. اگر مواجهه با رحمت خدا بود میشه بهشت ما، اگر مواجهه با قهر خدا شد میشه دوزخ ما. همون اعمال ماست که این دوزخ یا بهشت ما رو ساخته است، یا رحمت یا قهر را جوشانده است و رقم زده است. درست؟ خدای این بنده تو هیچ انکاری نداره، میپذیرد، سرش پایین در قباد حالات تو. اگر عقوبتش کنی میدانه طبق عدل توست و تسلیمه. اما از اون طرف ولای از تعز ما عفوک ان عفوته ان و رحمته، اما اگر خدای رحمت تو شامل حالش کنی و اگر عفوش کنی و گذار از خطای او بکنی، باز هم عفو تو را عظیم نمیداند، سنگین نمیداند. چرا؟ چون میداند عفو تو و رحمت تو محدودیت و اندازه و حد ندارد. چرا؟ نه اینکه عفو تو رو کوچک بشماره، نه، میدونه اونقدر. ببینید صفات خداوند مرز نداره، لذا نمیتونید بگید این کمشه یا این زیادشه، این بخششه یا این بخشش نیست، چون اندازه نداره. ان ربک واسع المغفره، این وسعت دیگه این حرفا رو نداره. لانک رب الکریم، چون میدونه یک اولا تو خدای کریم هستی، دو لا یتعاظمه غفران و ذنب العظیم، و هر چی هم گناه بزرگ باشد در قبال غفران تو چیه؟ باز کوچکه. خیلی مهمه، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. بگم این رو براتون خیلی جالب، اول این کلمه رو بگم بعد این نکته رو ببندم عرضم رو. ببینید بارها گفتیم جواد به چه کسی میگویند؟ من اذا سئل اعطا، اگر ازش چیز بخوان میده، این میشه جواد. حالا کریم به کی میگن؟ یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه، این میشه کریم. اگر سوال کردی و خواستی به داد میشه جواد، اما اگر تو اصلا سوال نکردی و نخواستی به داد، اصلا نشناختیش به داد، میشه کریم. کریم اون کسیست که حتما نیاز نیست ازش چیزی بخوان بده، کریم اون کسی نیست که حتما بشناسندش بهش ایمیل بزنن ازش تقاضا کنن کمک بگیرن بده. نه، به آن کسی که او را که نمیشناسد که نه، به آن کسی که او را باور ندارد و انکار میکند هم میرساند. درست میشه کریم؟ خدایا من میدونم تو کریمی و هر چه گناه من باشه در قبال عفو تو و در قبال عظمت رحمت تو ناچیز است. این رو میفرماید لانک الرب الکریم الذی لا یتعاظمه غفران الذنب العظیم. به همین خاطر اللهم ها انا ذا، الله اکبر، خدایا این منم، خدایا این منم، قد جئت که مطیعا، اومدم به اطاعت در پیشگاه تو. من یه جمله همینجا بگم عرضمو ببندم از اینجا، فها انزا که یه اوجی داره سخن حضرت، میگذارم انشاءالله برای فردا خدمت دوستان. این روایت که عرض میکنم به دلیل این ذنب عظیم میگم، به اینکه عفو خدا کجا و ذنب انسان کجا، اینو بزرگان نقل کردن دم دست که بتونن دوستان عزیز اهل تحقیق مراجعه کنن، جلد ششم بهار مرحوم مجلسی و جلد 67 بهار مرحوم مجلسی در باب توبه نقل میکنه، جلد ششم هم نقل میکند این رو. حکایت این اهل منبر قدیم این رو زیاد میگفتن، خدا رحمتشون کنه، قدمایی که اینا صفایی داشتن، بالاخره اگر رو منبر می نشستن عزیزان، قال الصادق قال الباقرشون نورانیت ایجاد میکرد، صفای قلب خودشون زیر رو میکرد از خون رو. و حالا یاد شد بگیم خداوند رحمت کند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان، حقداران و اونهایی که بودن در این محراب و منبر، مرحوم آیت الله های امامی و همه کسانی که واقعا تو این شهر حق دارن، مردم به شما، به پدران شما، به من حق دارن در شهر و دیار خودم، اساتیدمون، خداوند همشون رو بر خوان گسترده احسان سید الشهدا میهمان بگرداند. شیخ بزرگواری بود در شهر و دیار ما، منبری به معنای واقعی، مرحوم آقای حاجی رکن می نشست رو منبر عزیزان، روز ماتم اول منبرش در ایام مصیبت تا سواش هیچ، فقط می گفت هم تا شروع می کرد می گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا می دانه عزیزان قش می بردن، اصلا بلند می شد مردم می بردن می افتادن. من چی می گفت این مرد؟ هیچ، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یک کلمه میگو. چه روحی بود تو وجود اینها، چه حالی بود تو وجود اینها. این اهل ذکر این نکته رو بازگو میکردن، این روایت مرحوم همسه ارز کردم، دیگران نقل کردن، مرحوم مجلسی خب در بهار گرد آوردن، گفت که آمد وارد بشه ساعت معاذ به پیامبر، گفت دیدم یا رسول الله جوانی دم در داره خیلی گریه میکنه، زاری میکنه. گفتن خب بگید بیاد تو. آمد تو، فرمودن چیه جوان مشکلت؟ گفت یا رسول الله گناهی کردم که خیلی بزرگه. فرمودن خب عفو خدا بزرگتر از گناه توست؟ گفت نه خدای گناه، یا رسول، گناه من خیلی بزرگ. فرمودن آیا عفو خدا بیشتر است؟ آیا فکر میکنی که گناه تو وسیع تر و بزرگتر است یا ریگهای بیابان؟ گفت گناه من. گناه تو بیشتر یا قطرات باران؟ گناه من. به اینجا که رسید فرمودن رسول خدا آیا گناه تو بیشتر یا عفو خدات؟ گفت عفو ربی اعظم، عفو ربی اعظم، میدونم عفو خدا بیشتر، اما گناه من خیلی سنگینه یا رسول. چیه گناه تو؟ سربسته از میکنم، بالاخره من کفن دوز بودم، کفنهای قیمتی رو میدوزدیدم، وقتی دانستم دختری از اشراف قریش رو زیر خاک گذاشتن، رفتم کفن رو برداشتم، شیطان آمد با مرده و جنازه فعل قبیح انجام دادم یا رسول الله، دیگه تموم کارم. به مجرد این که پیامبر فرمودن تنه انی تنه، همون پیامبر رحمت، رسول رحمت که گفت گناه تو کجا، رحمت خدا کجا، گفت تنه انی، برو 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 دور از من، تا آتش گناهت ما را نسوزاند. سر رو پایین انداخت، دیگه ببینین چه حالی دست میده. وقتی پیامبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هم براند، رفت، خبرشو نداشتم. بهلول رفت در بیابان، زنجیر به دست و پاش بست، خاک رو سرش میریخ شب و روز، میگفت هازا عبدو که بهلول بین یدهی که مغلول. خدایا پیامبرت هم منو راند و اومدم به درگاه تو، فقط تو، هیچ راهی ندارم خدایا.
گذشت چند شب و روز. پیامبر صدا زدن سعد رو، گفتن اون جوانی که میشناختی کجاست؟ میدونید کجاست؟ گفت یا رسول الله شنیدم به بیابان رفته است، یه کاری میکند. فهمدن کجاست؟ بیاید بریم. اصحاب رو جمع کردن آمدند، با دست مبارک خودشون زنجیرها رو باز کردن، خاک رو از سرش به کناری زدن، در بر گرفتن بوسیدنش. فهمدن بهلول خدا نازل کرده الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، اونهایی که فاحشه مرتکب میشن، ظلم به خودشون میکنن، اما صادقانه میان در پیشگاه خداوند استغفار میکنن و ندامت از گناهشون، خداوند سبحان غفرانش و شامل حالشون میکند. و من یغفر الذنوب الا الله، و این خداست که لایق این بندگانش رو میبیند که این غفران خودش رو بر سر اونها ببارد. بله، عفو خدا بیشتر هست جرم ماست، اما لازمش اینه که همینطور که امام سجاد فرمودن همین گونه کسی به صحنه بیاد، بهلولوار به صحنه بیاد، تا انشاءالله شرح بیشتر سخن رو فردا خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. خداوند پروردگارا جانهای ما را و وجود ما را مستعد رحمت خودت قرار بده و آنی کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار.